سلام، به هفتمین ویژه برنامه انتخابات مجلس نهم خوش آمدید. من وحید پوروسات هستم و در دقایق پیش رو با شما خواهم بود در این مجله انتخاباتی. ما در این مجله که هر روز ساعت 8 و 11 شب به وقت ایران پخش میشه، برای شما آخرین خبرهای انتخاباتی رو داریم، تحلیل و گزارش و گفتگو و از همه مهمتر پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو هم پخش میکنیم. 7 روز تا 12 اسفند ماه باقی مانده و هر روز که به این انتخابات نزدیک میشیم، خبرها و تحلیل‌های پیرامون این انتخابات بیشتر میشه. برخی از ناظران و کارشناسان سیاسی این انتخابات رو یکی از حساس‌ترین انتخابات سال‌های اخیر میدونن. تحلیلگران سیاسی معتقدند دلیل این حساسیت به خاطر اینه که این اولین انتخابات بعد از انتخابات پرحادثه ریاست جمهوری در سال 88 که منجر به بازداشت صدها تن و حتی کشته شدن ده‌ها نفر به خاطر اعتراض به نتایج این انتخابات بود. اما با وجود آنکه برخی از گروه‌های سیاسی در ایران اعلام کردند که در انتخابات روز جمعه در 12 اسفند ماه شرکت نمی‌کنند، اما از روزهای گذشته تبلیغات انتخاباتی در ایران آغاز شده و اصولگرایان با لیست‌های انتخاباتی وارد انتخابات شدند. اجازه بدید بیش از این من شما رو معطل نکنم. در بخش ابتدایی این ویژه‌نامه برنامه انتخاباتی با ما همراه بشید با مهرداد قاسم‌فر و خبرهای انتخاباتی امروز.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
سلام، در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید تا نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای مرتبط با مجلس شورای اسلامی در حالی که یک هفته بیشتر به این انتخابات باقی نمانده است.
نهادها.
شورای با عنوان شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی فهرستی با عنوان فهرست وحدت منتشر کرد. این فهرست حاوی نامزدهایی است که در لیست دو رقیب اصلی اصولگرا در انتخابات مجلس نهم قرار دارند. این فهرست همانطور که از نامش هم برمی‌آید برای نشان دادن وحدت درونی میان این دو جبهه که با نامها و مرکزیت‌های متفاوتی به میدان انتخاباتی آمدند منتشر شده است. در فهرست وحدت نام‌هایی چون غلامعلی حداد عادل، مصباحی مقدم، محمد نبی حبیبی، اسماعیل کوثری، علیرضا مرندی، علیرضا زاکانی و اسدالله بادامچیان به چشم می‌خورند. کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به اتهاماتی که به فهرست این تشکل نسبت داده می شود گفت باید صرفاً به دنبال کار ایجابی و ارائه برنامه باشیم، چون اگر بخوایم به اتهام پراکنی و بهانه‌گیری برخی بپردازیم از پاسخ به مطالبات باز می مانیم. مهرداد بزرپاش در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفت سازوکار جبهه متحد اصولگرایان بر اساس وحدت و همگرایی همه اصولگرایان طراحی شده. جبهه متحد اصولگرایان که از 19 حزب و تشکل سیاسی اصولگرا تشکیل شده است، تبلیغات پررنگی در نماز جمعه این هفته تهران داشت. جبهه پایداری نیز در این نماز جمعه با انتشار فهرست کاندیداهایش از آن با عنوان فهرست مصباح یزدی نام برده و بر همان اساس در میان نمازگزاران نماز جمعه تبلیغات می‌کرد.
گوناگون.
احمد خاتمی امام جمعه تهران در خطبه‌اش اعلام کرد که خریدن رأی از مصادیق منکر است. فرمانده نیروی انتظامی گفت برای تأمین امنیت انتخابات علاوه بر ماموران انتظامی 85,000 نیروهای بسیج نیز مشارکت دارند. اسماعیل احمدی مقدم با بیان اینکه برای درگیری‌های احتمالی در حوزه‌های انتخاباتی آمادگی کامل داریم افزود نامزدهای انتخاباتی باید به جای تخریب یکدیگر به تشریح برنامه‌ها بپردازند. او با یادآوری اینکه کاندیداها نباید در صورتی که نتیجه انتخابات به نفع آنها نشود ایجاد بحران کنند، ابراز داشت نیروی انتظامی با افرادی که قصد ایجاد آشوب و بحران داشته باشند قاطعانه برخورد می‌کند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور گفت برگزاری انتخابات 100% رایانه‌ای در 14 حوزه و استان ایران به صورت پایلوت انجام می شود. او افزود در هر شعبه 3 دستگاه پیش بینی شده که کار احراز هویت و نظارت بر احراز هویت و عقض رأی را انجام می دهد.
به گفته محمد نجار روند تایید صلاحیت‌ها در این دوره نسبت به دوره هشتم انتخابات مجلس افزایش داشته و 70% از نامزدها تعیین صلاحیت شدند. محمد نجار در این حال شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر را در جهت کارشکنی در انتخابات دخیل دانست. حضور برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده در نماز جمعه تهران باعث شد که سایت‌های اصولگرا از تفاوت این دوره با دوره‌های قبل که رد صلاحیت شده‌ها به رد شدن خود اعتراض می‌کردند ابراز رضایت کنند.
مجموعه خبرهای انتخاباتی امروز را از مهرداد قاسم فر شنیدید. و اما تا انتخابات مجلس نهم 7 روز باقی مانده. در همین حال آیت الله خامنه‌ای و جناح‌های حاکم امیدوارند تا با مشارکت درصد بالایی از رأی دهندگان لطمه‌ای را که انتخابات ریاست جمهوری 88 به مشروعیت جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور زد جبران و به گفته خودشان انقلاب و نظام را بیمه کنند. مینا بهارمست درباره پیامدهای انتخابات 88 بر وجهه جمهوری اسلامی در خارج از کشور گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آیت الله خامنه‌ای و دیگر مقام‌های عالی رتبه و فرماندهان نظامی و سپاهی ایران بر شدت هشدارهای خود درباره تأثیر این انتخابات از نظر امنیتی و حیثیتی بر وجهه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور افزودند. آیت الله خامنه‌ای بارها اصلاح طلبان را متهم کرده که با اعتراض‌های پس از انتخابات دشمن را امیدوار و شاد کردند. او در نماز جمعه معروف 29 خرداد 88 تغییر رفتار دیپلمات‌های غربی پس از اعتراض‌ها را مثال آورد.
لحنشان از روز شنبه و یک شنبه عوض شد. یواش یواش چشمشون افتاد به بعضی از این اجتماعات مردمی که به دعوت نامزدها مثلا در خیابان‌ها پیدا شد، امیدوار شدن. یواش یواش کنار نقاب‌هاشون کنار رفت. چند تا از وزرای خارجه و رؤسای دولت‌های چند کشور اروپایی و آمریکا حرف‌هایی زدند که باطن آنها رو به انسان نشان می‌داد.
منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، می‌گوید که انتخابات ریاست جمهوری 88 تحلیل‌های آمریکا درباره اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تغییر داد.
درست برخلاف نظر رژیم که میخواست اعتبار و مشروعیت تکسب بکنه از طریق انتخابات، انتخابات 88 به مشروعیت اعتبار رژیم صدمه بسیار اساسی زد. انتخابات 88 در روابط ایران و آمریکا هم تأثیر اساسی داشت، به این شکل که تا زمانی که اصلاح طلبان در این انتخابات نقشی داشتن و به هر حال بخش قابل توجه از جامعه ایران رو به دنبال خودشون می‌کشیدن، تمامیت رژیم از نظر آمریکایی‌ها رژیمی بود که تا حدودی پایه اجتماعی داره و از ثبات برخوردار. انتخابات 88 این بینش آمریکا رو اساساً تغییر داد. بنابراین بخش‌هایی از نخبگان سیاسی آمریکا به این نتیجه رسیدن که در واقع هیچ بعید نیست که تغییر رژیم در ایران هم امکان پذیر باشه، به خاطر اینکه رژیم مقبولیت و مشروعیت داخلی خودش رو از دست داده و بنابراین نقش دیپلماسی در اون تضعیف شد. ولی با همه این احوال حداقل دولت اوباما علاقمنده که بتونه با این رژیم به توافقی برسه که این توافق برای طرفین قابل تحمل باشد. ولی از این که این مشروعیت و اعتبار رژیم در رابطه با جامعه ایران یک شکست اساسی خورد و یک تغییر اساسی کرد، تردیدی درش نیست.
منصور فرهنگ. هوشنگ امیراحمدی عضو شورای دوستی ایران و آمریکا که سالهاست تلاش می‌کند روابط آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را بهتر کند، از تأثیر منفی آن رویدادها بر تلاش‌هایش می‌گوید.
کار من بسیار بسیار مشکل شد بعد از 1388. این مثل من که میگفت باید آقا مسائل داخل ایران رو از مسائل خارج جدا گذاشت، دیگه راه و جایی برای بحث توی این دنیای غرب نداشت. میگه آقای امیدم همش من میگم آقا تو مثل که تو خواب هستی، اونجا یه حکومتی داره این کار و اون کار رو میکنه و تمام این نیروهایی هم که حتی طرفدار رابطه بودن شروع کردن به بحث که آقا نباید این رابطه نباید ادامه پیدا کنه، بحث نباید بشه، مذاکره نباید بشه.
در همان سال در نماز جمعه 24 مهر ماه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان به نکته ای اشاره کرد که بازتاب وسیعی داشت. او گفت که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به او گفته است که اتفاقات ایران سبب وحشت و نگرانی آنها شده بود. تأثیر رویدادهای پس از انتخابات بر وجه و مشروعیت جمهوری اسلامی در منطقه تا چه حد بود؟ عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران در آمریکا.
من گمانم است که اساساً این رو به خصوص در میون کشورهای عرب و کشورهای مسلمان که هنوز دچار این توهم بودند که به راستی این رژیم متکی و مبتنی بر رأی مردم هست، اون انتخابات تغییر اساسی داد. به علاوه جمهوری اسلامی رژیمی است که از روز اول سعی کرده که پایه‌های قدرتش رو بر اساس نوعی مفهوم شبه توتالیتریستی از قدرت نشون بده، یعنی توده مردم رو به خیابون بکشه. این دو ترکیب اگر در نظر بگیریم، یعنی سنت جمهوری اسلامی که سنت شبه توتالیتری توده‌گرا بوده و از این طریق قدرت خودش رو نشون میداده، یه دفعه 3 میلیون در تهران بیان و بگن مرگ بر دیکتاتور یا بگن رأی ما کو یا با پلیس و الوات و اشرار رژیم مواجه بشن، خوبی واضحه که اون اسطوره رو میشکنه. وقتی اسطوره در داخل شکسته بشه و برای مخالفین شکسته بشه که شد، در خاورمیانه برای مسلمین هم شکسته میشه. اروپایی ها آمریکایی ها خوب از مدت ها قبل گمان نداشتن که این رژیم دیگه مشروعه به خاطر تبلیغات گونه‌گونی که شده.
روسیه و چین که همواره از هر گونه ابراز نظری درباره مسائل داخلی ایران خودداری کرده و با مواضع آمریکا و اروپا نسبت به ایران مخالف بوده اند، در مورد سرکوبی ها در ایران پس از انتخابات نیز خاموش ماندند. اما تظاهر کنندگان در تهران در راهپیمایی روز قدس در سال 88 در برابر شعار دولتی مرگ بر آمریکا نظر دیگری داشتند. دولت روسیه که خیلی زود پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفته بود، از ابراز نظر علنی درباره این شعار خودداری کرد. اما روزنامه‌های مسکو آن را انعکاس دادند و درباره تضعیف موقعیت روسیه در افکار عمومی ایران ابراز نگرانی کردند. ترکیه نیز که هدف سیاست خارجی خود را داشتن بهترین روابط با همسایگان تعیین کرده، از اولین کشورهایی بود که به محمود احمدی نژاد تبریک گفته بود. اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ناچار شد در پاسخ به سوالهای خبرنگاران که از سکوت دولت او درباره سرکوبی‌ها در ایران می‌پرسیدند، بگوید که درباره همه مسائل با حکومت دوست ایران گفتگو می‌کند. اکنون به انتخابات مجلس نهم چیزی نمانده و در حالی که احزاب، جناها و چهره‌های اصلی اصلاح طلب گفتند که در آن شرکت نمی‌کنند، آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران به مناسبت 33 سالگرد انقلاب اسلامی مسئولیت نظام، انقلاب و کشور را به انتخابات 12 اسفند ماه مجلس وابسته دانست.
هرچی پای صندوق‌ها، صندوق‌های رأی شلوغ‌تر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد.
اما حاکمیت کنونی ایران می تواند در شرایط جاری با انتخابات مجلس ضربه ای را که بر روابط دیپلماتیکش وارد شده ترمیم کند. عباس میلانی:
بعید میدونم به لحاظ اینکه طیف بسیار وسیع از زینفوذترین شخصیت ها و گروه ها و احزاب سیاسی مملکت اعلام کردند که در این انتخابات شرکت نمی کنند، وقتی که کسانی که مورد وثوق جامعه بین المللی هستند میگه که ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم، مردم هم در این انتخابات نباید شرکت بکنند، بعد ادعا می کنید که مثلا 80% مردم شرکت کردند، کسی به این انتخابات اعتمادی نداره به گمان من.
پاسخ مصطفی تاج‌زاده از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت از زندان اوین نیز به سخنان آیت الله خامنه ای آن بود که انتخابات مهندسی شده نمیتواند برای هیچ کس مسئولیتی به ارمغان بیاورد.
شما شنونده ویژه برنامه انتخاباتی مجلس نهم از رادیو فردا هستید و گزارشی هم که شنیدید گزارش مینا بهارمس بود درباره پیامدهای انتخابات 88 بر وجهه جمهوری اسلامی در خارج از کشور.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
شنونده ویژه برنامه انتخاباتی مجلس نهم از رادیو فردا هستید. شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره انتخابات پیش رو بر روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. به ما بگید چه نگاهی به انتخابات مجلس نهم دارید. آیا روز جمعه آینده در انتخابات شرکت میکنید یا جزو اون افرادی هستید که تصمیم ندارید در انتخابات شرکت کنید؟ به ما زنگ بزنید و از دلایل خودتون برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بگید. ما صدای شما رو در مجله انتخاباتی روزهای آینده پخش خواهیم کرد. تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12.
من در انتخابات شرکت نمی کنم. به خودم و خانوادم و مردم خیانت نمی کنم.
در انتخابات شرکت می کنیم.
شرکت در این نمایش انتخاباتی به معنی توهین به فهم و شعور ملت ایرانه، توهین به درک ملتی است که همواره آزادی خواه بوده اند، همواره صلح طلب بوده اند.
ما تمام ملت ایران توی انتخابات شرکت میکنیم تا به همه جهان ثابت کنیم که خامنه ای و احمدی نژاد تنها نگذاشته و هیچ وقت تنها نمیذاریم.
خام خواهش کنم واقعا، من دوران انقلاب توی انقلاب بودم، میخوام با نرفتن پای صندوق های رای 12 اسفند شاید بتونم اندکی وجدانم آسوده کنم. خواهش میکنم پای صندوق ها نرید، این همش فرمایشی خدا وکیل.
پدر عزیز که شهیدم، از مردم ایران استدعا دارم، خواهش میکنم به خاطر خون شهدا، به خاطر ایران عزیز و اسلام، برای رعیتی نریم، بشینیم تو خونهاتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
من یک بار دیگه سوال روز رو مطرح میکنم و اگر تمایل داشتید میتونید با ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو بذارید. به ما بگید چه نگاهی به انتخابات مجلس نهم دارید. آیا روز جمعه آینده در انتخابات شرکت میکنید یا جزو اون افرادی هستید که تصمیم ندارید در انتخابات شرکت کنید؟ به ما زنگ بزنید و از دلایل خودتون برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بگید. 2042-02-21-12-21-12. و اما رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای حاضر در انتخابات ایران دو روزی است که آغاز شده، اما برخی از نامزدهایی که خود را برای حضور در انتخابات آماده کرده بودند نتونستن از فیلتر شورای نگهبان که مسئول تایید صلاحیت نامزدهاست عبور کنند. از سوی دیگر در غیاب اصلاح طلبان و دیگر اندیشان که عمدتاً یا در انتخابات نامزد نشدند و یا در زندان به سر می‌برند، این بار دامنه رد صلاحیت‌ها حتی به چهره‌های شناخته شده اصولگرایان نیز رسیده. در همین چارچوب افرادی چون شهاب الدین سعد نایب رئیس کنونی مجلس و محمود علوی عضو مجلس خبرگان و رئیس سابق عقیدتی سیاسی ارتش رد صلاحیت شدند. برای تجزیه و تحلیل بیشتر این موضوع گفتگویی داشتم با سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی در پاریس که در گذشته از مسئولان اداری انتخابات در دولت محمد خاتمی بوده. سراج الدین میردامادی قبل از هر چیز معتقد است رد صلاحیت‌ها امری مهندسی شده است.
به طور کلی دستگاه شورای نگهبان که مسئولیت نظارت اون هم با قرائت استصوابی رو در همه انتخابات ها بر عهده داره، بر اساس یک مهندسی آرا و یک جهتگیری سیاسی معمولا تایید و یا رد صلاحیت رو انجام میده که به نظر میرسه در این دوره هم به همین شکل عمل کرده، با توجه به اینکه اراده رأس حاکمیت نظام بر این هستش که بیشتر یک لیست مشخص بتونه اکثریت آتی مجلس رو به دست بگیره، شورای نگهبان هم به نظر میرسه در راستای همون تأمین نظر رأس حاکمیت نظام عمل کرده و این رد و تاییدها البته با توجه به این هستش که اصلاح طلبها به طور مشخص در انتخابات حضور پیدا نکردن و خیلی راحت این مشکل و این نگرانی برطرف شده از رأس حاکمیت نظام. به نظر میرسه باقی مانده افراد اگر حتی در رقابتی با هم پیش برند، حتی اگر مهندسی آرا هم صورت نگیره، نهایتا نگرانی برای رأس حاکمیت نظام وجود نداره، هرچند به نظر میرسه که ترجیح رهبری و دستگاه حاکمه این هستش که لیست نزدیک به جبهه متحد برنده و پیروز این انتخابات باشه.
آقای میردامادی، در گذشته معمولا رد صلاحیت ها متوجه نامزدهای اصلاح طلب و دگراندیش بود بیشتر، حالا حکومت فکر میکنید بر اساس چه مبنایی داره رد صلاحیت ها رو گسترش میده و حتی به خود اصولگرایان هم رسیده؟
خب اینهایی که رد صلاحیت شدن به طور مشخص، اینها از لیست جبهه متحد یا نبودن و یا به هر حال در موضع انتقادی قرار داشتند و به طور مشخص شورای نگهبان همیشه تلاش میکرد که نیروهای اصلاح طلب و دگراندیش و منتقد رو رد صلاحیت بکنه، اما الان این دایره رسیده به نیروهایی که حتی تا اندکی برداشتشون و قرائتشون از آنچه که حاکمیت میخواد حتی اندکی حتی متفاوت باشه و در موارد حتی جزئی و اندک هم میزان فرمانبرداری، سرسپردگی و اطاعت و به تعبیر حاکمیت ولایت پذیریشون حتی اگر اندکی هم مخدوش باشه و لق باشه، اونها رو رد صلاحیت میکنن و این رد صلاحیت هم در همین راستا صورت میگیره.
آقای میردامادی، ما میبینیم که برخی از اعضای شناخته شده اصولگرا رد صلاحیت شدن، مثل آقای محمود علوی که عضو مجلس خبرگان هستن، حتی آقای شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت شده. شما فکر میکنید چرا به طور مثال این دو مورد رد صلاحیت شدن؟
همونطور که عرض کردم، رد صلاحیت ها به طور کلی برای یک مهندسی آرایی صورت میگیره، یعنی شورای نگهبان به عنوان یک دستگاه حزبی و سیاسی بهش گفته میشه که باید چه لیستی و چه جریانی اکثریت رو به دست بگیره و با توجه به اینکه انتخابات دارای سه ضلع هست از همون ابتدا تا انتها، شورای نگهبان، وزارت کشور و نهادهای نظامی امنیتی مثل سپاه و بسیج، و الان خیلی مشخص نیست که بین این سه ضلع آیا توافقی هست برای این که لیست متحد به پیروزی برسه، که به نظر میرسه بین حداقل شورای نگهبان و نیروهای بسیج و سپاه چنین توافقی به نظر میرسه و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری بر سر صندوق‌ها به نظر میرسه که نزدیکی به جبهه پایداری داشته باشند. اما به طور مشخص این افراد که رد صلاحیت شدن احتمالاً یا برای این هستش که شایبه جناحی بودن رد صلاحیت‌ها در واقع زدوده بشه، با توجه به اینکه 30 نماینده کنونی مجلس ایران هم رد صلاحیت شدن و نه تنها آقای شهاب‌الدین صدر و آقای سید محمود علوی، و از اون طرف هم از لیست جبهه پایداری هم آقای امیری فر رد صلاحیت شده، امام جماعت مسجد ریاست جمهوری که قبلا هم بازداشت شده بود از نزدیکان آقای مشایی، مضافاً بر این که مثل گذشته در تلاش هستند که یک لیستی که رأس حاکمیت به اونها دیکته کرده رو با ابزار رد صلاحیت و مسائل تبلیغاتی که در پیش خواهند گرفت و مهندسی آرایی که بر سر صندوق‌ها با اون سزل خواهند داشت به پیش ببرند و اون لیست بتونه اکثریت رو به دست بگیره.
آقای میردامادی، برخی معتقدن که حکومت منظورش از رد صلاحیت ها اینه که میخواد مجلسی همسو رو با حاکمیت تشکیل بده. تا چه حد فکر میکنید این نوع رد صلاحیت ها امکان یک مجلس همسو رو مهیا میکنه و امکان پذیر میکنه؟
بی تردید همینجوره، اما مشکل از اونجای آغاز میشه که الان در سطوح عالی نظام توافقی و برداشتی از یک مجلس همسو نیست. به هر حال جریان دولت شکاف عظیمی با رهبری پیدا کرده و دستگاه شورای نگهبان الان سمت رهبری نظام هست. اینکه یک مجلس همسویی تشکیل بشه، همسو با کی؟ همسو با دولت یا همسو با رهبری که زاویه پیدا کرده با جریان دولت و همچنین سایر نهله‌های سیاسی که لزوما هم باز حتی جزء این دو دسته اصولگران نیستند و اونها هم باز با هم زاویه‌هایی دارند. از قبل اصلاح طلبا کنار گذاشته شدند و خودشون نیامدند. نیروهای دیگراندیش عملا امکان ظهور و بروز پیدا نکردند. در بین خود اصولگراها هم اختلاف و تنش بسیار بالا هستش. لیست‌های متعددی اومده، اما به نظر می‌رسه که در بین این تشتت آرایی در داخل خود لیست‌های اصولگراها هست، حاکمیت به ویژه شورای نگهبان و نیروهای بسیج و در درجه بعد شاید بخشی از نیروهای استاندارها و فرماندارها به گونه‌ای اراده رهبری نظام رو بر تفوق و پیروزی لیست جبهه متحد بهشون دیکته شده باشه و تلاش بکنن که برای همسو کردن مجلس با رأس حاکمیت نظام این لیست بتونه به موفقیت دست پیدا کنه. چنین پیشبینی صورت میگیره.
گفتگو با سراج الدین میردامدی را میشنید درباره رد صلاحیت‌ها در انتخابات پیشرو. اما در ماه‌ها و روزهای گذشته برخی از گروه‌های سیاسی اصلاح طلب همانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کردند در انتخابات شرکت نمی‌کنند، چون شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران فراهم نیست. دفتر تحکیم وحدت هم به عنوان فراگیرترین تشکل دانشجویی در بیانیه ای اعلام کرده اساساً دل بستن به سرانجام چنین انتخاباتی و شرکت در آن بلا موضوع است. شورای هماهنگی راه سبز امید هم که به دو رهبر مخالف دولت یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نزدیک است، در بیانیه از مردم ایران خواسته تا 12 اسفند ماه به نشانی همبستگی با رهبران زندانی جنبش سبز همراه خانواده خود در خانه بمانند و این بار اعتراض خود را این گونه به نمایش بگذارند. شما اگر در مورد این بیانیه ها نظری دارید به شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شما شنوندگان رادیو فردا.
گزینه ها به ترتیب حروف الف با:
آن سان سوچی،
فعال حقوق بشر اهل برمه، برنده جایزه صلح نوبل.
مهافرید امیر خسروی،
متهم اصلی پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
آمنه بهرامی نوا،
قربانی اصیل پاشی سال 83.
رضا پهلوی،
فرزند محمد رضا شاه، شاکی آیت الله علی خامنه ای در دیوان بین المللی کیفری.
مصطفی تاجزاده،
فعال سیاسی زندانی، عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
استیو جابز،
بنیانگذار کمپانی آمریکایی اپل که در سال جاری درگذشت.
علی خامنه ای،
رهبر جمهوری اسلامی ایران.
مهدی خزعلی،
فعال سیاسی منتقد دولت جمهوری اسلامی، فرزند آیت الله خزعلی.
اسفندیار رحیم مشایی،
رئیس دفتر محمود احمدی نژاد.
زهرا رهنورد،
فعال سیاسی منتقد دولت، همسر میرحسین موسوی.
زندانی سیاسی،
افراد پرشماری که به خاطر ابراز نظر و عقیده در زندان هستند.
احمد زیدآبادی،
روزنامه نگار، فعال سیاسی زندانی.
نسرین ستوده،
وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر زندانی.
حاله صحابی،
فعال سیاسی ملی مذهبی که در سال جاری درگذشت.
عیسی سحرخیز،
روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی.
هدا صابر،
فعال سیاسی ملی مذهبی که در سال جاری درگذشت.
حسین علایی،
فرمانده پیشین سپاه پاسداران، نویسنده مقاله خبرساز در سال جاری.
گلشیفته فرهانی،
بازیگر سینمای ایران و فرانسه.
اصغر فرهادی،
کارگردان مطرح سینمای ایران.
معمر قذافی،
حاکم سابق کشور لیبی که در سال جاری کشته شد.
مهدی کروبی،
از رهبران مخالفان دولت جمهوری اسلامی ایران.
معترضان سوری،
فعالان سیاسی، منتقدان حکومت بشار اسد.
علی مطهری،
نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی.
میر حسین موسوی،
از رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران.
محمد نوریزاد،
سینماگر، مستندساز، منتقد دولت و جمهوری اسلامی.
شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 1390 20420221124114.
به پایان این ویژه برنامه انتخاباتی رسیدیم که تهیه کنندگان آن آرش حسنیا و مراد ویسی بودند. در ساعت 8 و 11 هر شب با ما باشید در همین برنامه انتخاباتی.